بحثی رو که در نوبت گذشته بابش رو گشودیم و به گمانم در این نوبت و نوبت آینده هم حداقل درباره او بحث خواهیم کرد، بحث درباره یکی از مهمترین عناصر ایمانی و مهمترین عناصر دینی در جامعه مؤمنان است و اون عبارت است از ایمان. سوال اصلی این است: ایمان چیست و چه کسی مؤمن به شمار می روید؟ در واقع ایمان گوهر و مغز دین به شمار می روید. اگر یک زندگی دینی فاقد گوهر ایمان داشت، فقط یک پوستی بی حاصل است و معلوم نیست که نتیجه و غرض اصلی که دین برای او برای آدمیان آمده است اون غرض تأمین بشود. در نوبت گذشته من توضیح دادم که به نظر می رسد که ما یک تصور و ایده واحد از ایمان نداشتیم و نباید داشته باشیم. ایمان انواع مختلف دارد و به تناسب نوع زندگی که آدمیان در این عالم می کنند و نسبت متفاوتی که با عالم قدس پیدا می کنند، باید تعبیر ما، درک ما، مدل ما از ایمان هم تغییر می کند. در نوبت گذشته عرض کردم که برای اینکه این بحث روشن بشود، ما به سه بحث و سه سوال اصلی باید پاسخ بدیم. سوال اول این است که حقیقت ایمان صرف نظر از این که در جهان گذشتگان متجلی و پدیدار بشود یا در میان ما آدمیان امروز، اون حقیقت، اون گوهر اصلی که عنصر مقوم ایمان است چه میتواند باشد؟ در گام دوم ببینیم که این حقیقت، این گوهر نزد پیشینیان ما چگونه متجلی شده است و گذشتگان ما چه مدلی و درکی از ایمان داشتند. اول مقایسه کنیم وضعیت و موقعیت خودمون رو امروز با اون چه که در میراث ما وجود داشته است. این نکته رو عرض کردم که ایمان در واقع نوعی موقعیت است، نوعی سیچویشن است، به این معنا که ایمان طرفینی دارد و میان این طرفین نوع رابطه خاصی برقرار می شود. وقتی که اون رابطه برقرار شد، ما می توانیم سخن از ایمان بگیم. طبیعی است که طرفین این رابطه یک طرف انسان است، فرد انسانی است، و طرف دیگر موجودی است، یک امر الوهی است که ما از او به خداوند تعبیر می کنیم. اما میان این انسان و خداوند انواع روابط می تواند شکل بگیرد. گاهی وقتا ممکن است خداوند مسئله ذهنی ما بشود و ما به عنوان یک فیلسوف مثلا، به عنوان یک متکلم، با خداوند نوع رابطه علمی برقرار کنیم. آیا این ایمان است؟ گاهی وقتا ممکن است که فرد با خداوند رابطه از جنس طغیان برقرار کند، یعنی بگه من یک چنان موجودی رو قبول دارم، وجودش رو تصدیق میکنم، اما در مقابل او سرکشی میکنم، طغیان میکنم. این هم باز البته یک نوع رابطه است که میان انسان و خداوند قابل برقرار است. کدام یکی از این انواع ایمان محسوب می شود؟ به تعبیر دقیق تر کدام رابطه است که اگر میان آدمی و خداوند برقرار بشود، ما حقیقت ایمان رو محقق یافته، محقق می بینیم؟ عرض کردم که بهترین جایی که می توان گوهر ایمان رو خصوصا در سنت ادیان توحیدی بازیافت، داستان زندگی ابراهیم است. ابراهیم در سنت ادیان توحیدی، یعنی در اسلام، مسیحیت و یهودیت، پدر ایمان به شمار می رود و مهمترین واقعی که در زندگی ابراهیم نشانگر حقیقت ایمان به شمار می رود، اون واقعی عبارت است از واقعی قربانی کردن فرزند. در اونجا همه می دانیم داستان از چه قرار بود. ابراهیم فرزند خودش رو بر مبنای خوابی که دیده بود به قربانگاه می برد تا او رو قربانی کند و همه کاملا واقفیم که اتفاق قریبی است، پیغامی رسیده است و فرمانی از جانب خداوند که با عواطف لطیف انسانی مغایر است و با وجدان اخلاقی ما هم سازگار است. به پدری گفته می شود فرزند بیگناه خود رو سر ببر، اون هم به دلخراش ترین وجه ممکن با کارد برهنه. این فرمان هم غیر اخلاقی است برای اینکه متضمن کشتن یک انسان بیگناه هست، هم غیر انسانی است. برای اینکه از یک پدر میخواهد که به فجیح ترین شکل ممکن فرزند خود رو قربانی کند. چه سری در این واقعه نهفته است که این واقعه چندان اهمیت پیدا کرده است و به منزله یک نقطه عطف در تاریخ ادیان توحیدی برجسته شده است؟ عرض کردم که در واقع برخلاف اونچه که ظاهر داستان می نماید، قربانی اصلی در اینجا اون فرزند نیست. کما اینکه دیدیم وقتی که ابراهیم کارد برهنه رو بر گلوی فرزند کشید، اون کار نبرید و خداوند قربانی دیگری به جای اون طفل فرستاد. نکته اصلی این است که در واقع در اینجا قربانی اصلی خود پدر بود. پدری که تصمیم میگیرد فرزند خود رو به دست خود سر ببرد، 100 بار پیش از اون فرزند مرده است. در واقع خداوند به او گفت که تو عزیزترین و گرانبهاترین تعلق خودت رو در میان بیاور. این چیه؟ همه فکر میکنن فرزند است. نه، خود اوست، خودی اوست. فرزند رو هم ما دوست داریم چون فرزند من است. تعلق خاطری که ما به فرزند داریم برای اینکه اون فرزند نسبتی ریشی با ما داره، بازتابنده ماست، ادامه ماست، پاره از من است، گوشت تن من است، خون من در رگهای او جاریست. بنابراین بالاترین محبوب آدمی خود اوست. و خداوند در واقع به ابراهیم گفت که در این صحنه آزمون اصلی فرا رسیده است. تو باید خودی خود رو به قربان راه بیاری. و البته خون این خودی ریخته شد. یعنی وقتی که اون پدر به رغم تمام عواطف لطیف پدرانی خود کارت رو بر گلوگاه فرزند کشید، گلوی خودی خود رو برید. و این در واقع اون قرض اصلی بود. بنابراین برخلاف اونچه که در ظاهر می نماید، فرایند قربانی کردن که قربانی کردن به انجام خودش رسید. در واقع نکته اصلی که در این داستان به چشم می خورد و این داستان رو این حد اهمیت بخشیده است، این است که ما به وضوح در این داستان می بینیم که یک اتفاق عظیم می افتد. یک انسان هستی خود رو در مقابل یک هستی فراتر در می بازد. مرکز ثقل هستی او از خود به خداوند تبدیل می شود و این مهمترین اتفاقی است که حقیقت ایمان را شکل می دهد. و به همین دلیل است که هم در تورات در پس از نقل این داستان و هم در قرآن پس از نقل همین واقعه، ابراهیم به صفت مؤمن ستوده شده است و این نشان می دهد که از منظر خداوند حقیقت ایمان رو باید در این واقعه جز، یعنی در جایی که آدمی خود رو در مقابل خداوند در می بازد، تسلیم می شود، خیشتن رو به خداوند می سپارد، تمام وجود خود رو در واقع در می بازد و خداوند رو در کانون می نشاند. نوعی خیشتن سپاری، نوعی پاک بازی در این فرایند نهفته است. و از همینجا عرض کردم که در واقع این نکته بود که عارفان ما به خوبی کشف کردن و توضیح دادن که در واقع ببینید واقع اتفاقی که در اینجا می افتد اتفاق بیگانه برای ما آدمیان نیست. این اتفاق دقیقا ویژگی ها و مختصات تجربه رو دارد که ما از او به تجربه عاشقی یاد می کنیم. در واقع در عشق همین اتفاق می افتد. وقتی که کسی عاشق دیگری می شود، در همین عشق های متعارف انسانی در واقع مرکز ثقل هستی از خود به محبوب تبدیل می شود. تا کنون من همه چیز رو برای خود می خواستم، ولی از این پس خودم رو هم برای تو می خواهم. یعنی در واقع دیگری در کانون قرار می گیرد و این مهمترین درسی است که تجربه های عاشقانه در حوزه ایمانی می توانند برای آدمیان فراهم کنند. به همین دلیل است که از موضع و منظر عارفان ما حقیقت ایمان رو باید نوعی تجربه عاشقانه دانست، نوعی انتقال در مرکز ثقل هستی از خود به خداوند، نوعی خیشتن سپاری، نوعی اتکا و نوعی پاک بازی، یه شعورمندانه. این حقیقت ایمان بوده است نزد گذشتگان ما و نزد امروزیان، یعنی هر کجا که چنین گوهری محقق بشود، چنین رابطه‌ای میان طرفین برقرار بشود، شما بدانید که رشحه‌ای از رشحات ایمان از دیدن می‌رفته است. اما البته عارفان ما نکته‌یابی های بیشتری هم کردند، از جمله گفتند که نفس این که در تعالیم دینی آمده است که با خداوند میتوان به چنین رابطه وارد شد، به ما میاموزاند که خداوند یک موجود عشق پذیر است، با او میتوان وارد رابطه عاشقانه شد. خب در بادی نظر به نظر می رسد که خداوند معشوق است، همینطور است، واجد تمام کمالات است و عشق ما را عمیقا بر می انگیزد. اما به ما گفتند که کار بالاتر از این است، خداوند نه فقط معشوق است که بلکه سرحلقه عاشقان است. عشق از آن سو در می رسد و در می گیرد و آتش و پرتو عشق خداوند است که دامنگیر آدمی می شود و آدمی رو به شور و قلیان برمی انگیزد و از این سو آدمی عاشق می شود. بنابراین پرتو عشقی، عشقی که نزد آدمیان است، پرتو عشقی است که نزد خداوند وجود داشته است. نکته دومی هم که عارفان در حوزه عاشقی و ایمان کشف کردن این بود که تجربه های عاشقانه که میان آدمیان در می گیرد ارزش سلوکی دارد، به این معنی که آدمیان برای اینکه بتونن اون هدف عالی رو فتح بکنن، به اون مرتبه نائل بشن، باید البته تجربه های آسانتری رو از سر بگذرانن و در واقع این تجربه عشق مجازی که میان ما آدمیان در میگیرد، همین عشقهای عادی که میان آدمیان است، بسیار مقتنم است، هم به لحاظ انسانی خیلی شریف و تعالی بخش است، هم به لحاظ سلوکی تجربه است که به آدمیان میاموزاند که تغییر مرکز ثقل هستی از چه نوع است. عاشقی فرد را آماده می کند برای درک چنین تجربه های ایمانی. و توضیح دادم که در واقع عشقهای معمول و متعارف، به تعبیر عارفان عشقهای مجازی که میان ما آدمیان است، خواصی دارد. از جمله خواصش این است که حس زیباشناسانی ما رو برمی‌انگیزد. آدم عاشق آدم زیبابین است. عشق بر حسن در واقع متعاقب درک حسن پدیدار می شود. وقتی کسی در جایی زیبایی می بیند، دل او رو روده می شود. لذا آدم عاشق روح حساس نسبت به زیبایی ها دارد و زیبا شناسی که از مهمترین ارکان دین ورزی است. و شما این رو بدانید، این یک معیار است. اگر می خواهید ببینید در جامعه حقیقت دین محقق است یا نیست، نگاه کنید ببینید مردم در اون جامعه چقدر نسبت به زیبایی ها حساسیت دارند، هنر چقدر در اون جامعه شکوفاست. برای اینکه خداوند جمیل است و زیبایی رو دوست می‌دارد، و چطور ممکنه کسی سخن از ایمان بگوید، سخن از مناسبات با خداوند بگوید، اما درک زیباشناسانه نداشته باشد؟ در واقع اگر شما تصویر قدمان ما رو در نظر بگیرید، گفت این همه نقش عجب بر در و دیوار وجود، یک فروغ رخ ساقی است که در جام افتاد. این همه زیبایی که در این عالم میبینید، خداوند که سرچشمه زیبایی است، یک لحظه در این جام عالم نظر کرده است، نقاب از رخ گرفته است و بارقه حسن او برای یک لحظه در این جام دمیده شده است و این همه نقش عجب آفریده شده است. از منظر یک عارف، خداوند سرچشمه حسن است. اگر کسی نسبت به زیبایی، هر نوع زیبایی، حساس نباشد، از درک محضر خداوند بی نصیب خواهد بود. در نظر بازی ما بی خبران حیرانند، من چنینم که نمودم دیگر ایشان دانند. این نظر بازی که عارفان از او سخن می گفتن، این حساسیت به زیبایی. علی حال، علاوه بر خواص دیگری که عشق داره و در نظر گذشته به تفصیل در بارش بحث کردیم، در حال مجموعه اینها باعث می شود که تجربه های متعارف عاشقانه ما بسیار ما رو مستعد درک مواهب و نعمتهای قدسی در این عالم میکنند و این نکته بود که عارفان ما به ما آموختند. اما اون چه که تا کنون عرض کردیم عبارت بود از حقیقت ایمان که عبارت است از نوعی رابطه عاشقانه که میان آدمی و خداوند برمیگیرد، نوعی خیشتن سپاری پاک بازانه میان آدمی و خداوند، خیشتن سپاری آدمی و خداوند. اما اون چه که ما از او به مدل ابراهیمی ایمان یاد میکنیم چیزیست علاوه بر این. این حقیقت ایمان همه جا جاریست، هر کجا که شما تون ویژگی رو ببینید، چون این شورمندی و پاکبازی رو ببینید، شما با حقیقت ایمان سر و کار دارید. اما ایمانی که برای نصیب کسی مثل ابراهیم شد یک ویژگی ممتاز و متمایز کننده داشت. اون ویژگی چه بود؟ در نوبت گذشته عرض کردم در واقع ویژگی زندگی ابراهیم رو میتوان در یک واقعه دیگر در حیات او باز شد. اون واقعی بود که فرشتگان به خانه او میآیند، فرشتگانی که مأمور به عذاب قوم لوط بودند، سر راهشون میان به خانه ابراهیم، یعنی میان به خیمه ابراهیم و ابراهیم متوحش می شود از دیدن این فرشتگان. نمی دانست غریبه های بودند، برای اونها سفره می گسترانند. وقتی که این فرشتگان که در قالب وحیت دو مرد جوان آمده بودند دست به طعام نمی برند، ابراهیم وحشت می کند. نکته جالب توجه این است که اون فرشتگان برای اینکه وحشت ابراهیم رو زائل بکنن به او گفتن که نترس، ما بشر نیستیم، ما فرشته ایم. و این خیلی هم به قریبی است. و شما اصلا نوبت بذارید، شما فرض کنید که ما اینجا نشستیم، یه مرتبه کسی وارد بشه و به هر دلیل حضور رو ما رو متوحش بکنه، بعد اون فرد برام که به ما اطمینان خاطر بده بگه خانم آقای هیچ نگران نباشید، من که بشر نیستم، من فرشته اومدم اینجا. واکنش طبیعی ما این است که ما یا میخندیم فرد رو فیشخند میکنیم، یا اینکه اگه باورش بکنیم وحشت میکنیم، بر وحشت ما افسوده خواهد شد. اما شما ببینید واکنش ابراهیم چیه؟ به من از این تون فرشتگان بگن که ما فرشته هستیم و بشر نیستیم، به بار میگه خب خیالمون راحت شد. بعد زنیش رو صدا میکنه، یه خانم تشبیه این مهمونان ما که اومدن که اینا آدم نیستن، اینا فرشته. بعد این فرشته ها شروع میکنن با این زن ابراهیم شوخی کردن و به تعبیر قرآن این زن شروع میکنن خندیدن. خنده ای که این زن میزند نشانه کمال آرامش روحی اوست. نکته این است، گویی آمد شد موجودات قدسی، رفت آمد فرشتگان چندان طبیعی و بدیهی بوده است که به اونها آرامش میبخشید، اصلا وحشت بر قریبه نبودن براشون که مایه وحشت بشود. و بعد هم شما میدانید در ادامه اون داستان وقتی که ابراهیم متوجه میشود که این قوم به چه مأموریتی میروند، میره با خداوند یکی بدون میکنه، جدل میکنه، میگه آقا چرا شما میخواید این قوم رو بکشید، این کارو نکنید. و خداوند میگه که و یا جادل و نافی قوم زود، شروع کرد با ما یکی بدون کردن، جدل کردن. خب ببینید آدمی است که فرشتگان به خانه او میآیند، به هر معنا آدمی است که با خداوند گفتگو میکند، نه فقط گفتگو، جدل میکند. و عرض کردم باز در صحنه های دیگری از زندگی او، یه وقتی ابراهیم پیغمبر بود، وقتی که پیغمبر بود به خداوند میگوید که خدا ما نمیدونیم تو بالاخره این مرده رو چجوری زنده میکنی. توجه کنید پیغمبری است که مهمترین رکن دعوت او دعوت به معاد است و میگه که خب من نمیدونم، من معتقدم تو میگی قبول مردگان زنده میشوند، ما به همه همین رو میگیم، ولی خب من نمیدونم چی خواد چجوری مکانیسمش چیه. خداوند میفرماید که اولا تو من تو ایمان نداری، میگوید که قالوا بلا ولکن لیطمئن قلبی، میگه چرا ایمان که دارم، من تو دلم میخواد آرامش بگیر. اونا خب شما میدانید که خداوند میگه که چهار مرغ رو بگیر و در هم بیامیز و هر تکیش رو بذار سر یه کوی و بعد سوت بزن، سوت که میزنی اونا خواهند آمد. منظورم این است پیغمبری بود که یک به اصطلاح نمونه کوچک از قیامت رو به اون نشان دادن، هم با خداوند حرف میزد، هم در قیامت شاهد بود، دید که چگونه یک مرده زنده میشود یا مردگانی زنده میشود. به تعبیر دقیق‌تر اون رابطه عاشقانه، اون اطمینان، اون اعتماد و اتکال شورمندانه و پاکبازانه که شخصی مثل ابراهیم دارد ناشی از تجربه حضور است، یعنی خداوند، خورشید خداوند فاش بر آسمان معنا میتابد و این فرد فقط کافیه که چشمش رو باز کنه و خورشید رو در آسمان ببینه و میبینه. تجربه ایمانی کسانی مثل ابراهیم، مدل ایمانی که ما در زندگی کسی مثل ابراهیم میابیم، مدلی است مبتنی بر تجربه حضور، مدلی است مبتنی بر یک یقین تزلزل ناپذیر آهنین که ناشی از تجربه حضور است. خداوند رو و دست او رو و ملائکه او رو، موجودات قدسی رو به رأی العین میبینند. اما تکلیف ما چیست؟ ما که از اون چنان تجربه های بهره‌مند نیستیم. حافظ در واقع همین نکته رو میبیند. حافظ میگوید که در واقع به نظر میرسد که حافظ هم مثل همه ما میگوید خیلی خوب، ابراهیم خیلی آدم بختیاری بود که چنان تجربه هایی رو داشت. خب بله، البته اون تجربه ها رو داشت، اون ایمان رو هم داشت. ما که در چنان منزلتی، ما که در چنان موقعیتی نیستیم، پس چه توقع از ما میرود؟ خود حافظ میگوید تنامیز تنازانه میگوید که فیض روح القدس هر باز مدد فرماید، دیگران هم بکنند آن چه مسیحا میکرد. میگه خیلی خوب، این جناب به عیسی خود کار شگفت انگیزی کرده، سلام نا قبول است، اما فیض روح القدس بوده. اگه اون فیض روح القدس به ما کمک کنه، خود ما هم کارا رو میکنیم، ما مرده زنده میکنیم، ما هم شفا میبخشیم. فیض روح القدس هر باز مدد فرماید، دیگران هم بکنند آن چه مسیحا میکرد. خب بله، اگر اون تجربه های آنچنانی، رفت آمد فرشتگان، مجادله با خداوند برای ما ممکن بود، خود ما هم بچه هم نمیگردیم در قربانگاه قربانی میکردیم. ترجمه فرمه، پس تکلیف ما چه میشود؟ ما آدمیانی هستیم که از چنان تجربه های حضور بی‌واسطه بی‌بهره‌ایم. آیا معناش این است که از ایمان هم بی‌نصیب خواهیم بود؟ آیا تنها راهی که دروازه ایمان است از چنان تجربه های آهنین کوبنده و همچون خورشید فاش برمیخیزد و اگر چنان تجربه های بابش بسته بشود ما آدمیان بی نصیب خواهیم ماند؟ حقیقت این است که یک نکته مسلم است. نکته این است که ما در موقعیت تجربه حضور نیستیم. ما در موقعیتی زیست میکنیم که تجربه حضور از او غایب است. به تعبیر دیگر ما در موقعیت غیبتیم. غیبت در اینجا منظور من فقدان تجربه حضور است. اون چنان تجربه های یقین آفرین و آتش وش که اون چنان اون پیشینیان رو گرم میکرد و بهشون القا یقین میکرد و ایمانشون رو گرم و پوینده نگاه میداشت، برای ما دست دادنی نبوده است. یا ممکن است که بگیم وقتی که ما به عالم به آسمان معنا نگاه میکنیم، به اون آشکارگی اون خورشید رو در آسمان نمیبینیم. حقیقت این است که مفهوم غیبت یا فقدان تجربه حضور نزد گذشتگان ما کاملا آشنا بوده است. یعنی شما از دایره و حلقه پیامبران که بیرون بیاید و برسید به مرتبه های از مرتبه پاری از عارفان بسیار برجسته هم فروتر بیاید، دیگه بقیهش ما آدمای معمولی متوسطیم که چنان تجربه هایی برای ما دست نمیدهد. وقتی که ما به آسمان معنا نظر میکنیم، خورشید فاش رو نمیبینیم. اون چنان تجربه های کوبنده حضور برای ما وجود ندارد. خب این موقعیت غیبت رو چگونه باید تحلیل کرد؟ من در واقع موضوعی که در این نوبت مایلم به تأکید بیشتر درباره سخن بگم همین است. نکته این است که ما در بیرون موقعیت ابراهیمی واقع شدیم. علتش همین است که ما فاقد تجربه های آشکار و کوبنده حضوریم. همونطور که عرض کردم، عارفان ما معتقد بودند که درست است، ما از خداوند غایبیم، ما از خداوند محجوبیم و لذا این مفهوم عجیبی نیست و منافاتی هم با ایمان ورزی ندارد. من در این نوبت بیشتر رأی عارفان خودمون رو درباره غیبت توضیح میدم. تئوری این عارفان درباره مفهوم غیبت یا فقدان تجربه حضور رو عرض میکنه و بعد توضیح خواهم داد که اگرچه تمام اون چه که این عارفان گفتن درست است و اگرچه این عارفان به ما مفهوم غیبت رو شناساندند، اما ما علاوه بر این که به تمام اون چه که این بزرگان گفتند مبتلاییم، مفهوم غیبت یا فقدان تجربه حضور برای ما آدمیانی که در جهان جدید زیست میکنیم معنا و فهوای دیگری دارد که برای پیشینیان وجود نداشته است. ما امروز در موقعیت ایمانی واقع شده ایم که پیشینیان ما ولو کسانی که تجربه غیبت رو می آزمودن از او بی بهره و بی اطلاع بودن. بنابراین من در اینجا توضیح خواهم داد که نزد گذشتگان ما تجربه غیبت به چه معنا بوده است و امیدوارم در نوبت‌های آینده توضیح بدم که تجربه غیبت یا فقدان تجربه حضور نزد آدمیان معاصر، نزد انسان مدرن معنوی یک اجزا و اصلایی دارد که نزد پیشینیان ما شناخته شده نبوده است. در واقع این وجه جدید است که باعث می شود ما برای تبیین تجربه های ایمانی خود به یک مدل متفاوت احتیاج داشته باشیم، برای اینکه ایمان خود رو بفهمیم و تبیینش بکنیم به مدلی غیر از مدلی که در زندگی ابراهیم می‌یابیم، یعنی اون مدل عاشقانه که مبتنی بر تجربه حضور است. خب بنابراین بحث امروز ما انشاءالله درباره این کانسپت، این مفهوم غیبت خواهد بود نزد عارفان ما. سلوک عارفان ما به یک معنا چیزی نبود جز دریدن پرده های حجاب و راه بردن به ماورای حجاب برای درک تجربه حضور. بنابراین عارفان معتقد بودند و مزعن بودند که ما در موقعیت غیبتیم. اکنون که به آسمان فاش نظر می کنیم، به آسمان نگاه می کنیم، خورشید فاش به چشم ما نمی آید. خب سلوک عبارت است از مسیری که ما آدمیان باید بپیماییم تا بتوانیم اون خورشید رو بر آسمان معنا رؤیت بکنیم. سلوک یعنی خب شما ببینید مهمترین معنایی که عارفان ما در تجربه غیبت یعنی در فقدان تجربه حضور می‌خواندند تجربه محجوبیت بود، یعنی معتقد بودند که در واقع حجاب‌هایی وجود دارد که مانع چنین ادراکی می‌شوند. برابر این تئوری عارفان درباره غیبت در واقع دست در دست، آغوش در آغوش نظری بود که عارفان ما درباره مفهوم حجاب، محجوبیت، در پرده بودن داشتن. بنابراین موقعیت غیبت یا فقدان تجربه حضور نزد عارفان بنیان علم حجاب شناسی نزد اونها. این حجاب هایی که آدمیان رو از درک و کشف خداوند باز می دارن کدامند؟ شما ملاحظه کنید عارفان ما چند پیشفرض مهم داشتند که خوب است به این پیشفرض‌ها توجه بشود. پیشفرض اولین بود که خداوند مثل یک آفتاب فاش همیشه بر آسمان معنا حاضر است و میتابد. اما ما آدمیانیم که به دلیلی از دلائل، به علتی از علل، از درک اون تابندگی، از دریافت اون اشعه های نورانی عاجز و ناتوان. بنابراین سؤال اینطوری پیش میاد: خیلی خوب، اگر خورشید بر آسمان است، چگونه ممکن است که ما آدمیان از درک اون آسمان فاش که واقعا بر آسمان حاضر است ناتوانیم، قاصریم؟ چه چیزی باعث می شود که ما آدمیان علارغم این که خورشید بر آسمان در حال تابش است از درک اون خورشید ناتوان بمانیم؟ در اینجاست که در واقع عارفان ما نظریه خودشون رو در باب حجاب عرضه می کرد. تئوری برای عارفان ما در باب حجاب چند رکن اصلی داشت که دانستن این رکن ها ارکان برای درک نظری اونها لازم است. اولین رکن عارفان در باره تجربه ادراک، یعنی در واقع اونا باید اول به ما یه مدل بدن که ادراک خداوند چگونه ممکن است، بعد وقت بیان حالا کجاهای این فرایند اختلالی درش به وجود بیاد اونا فرایند ادراک رخ نمیدن. رکن اولی که عارفان ما قائل بودن در واقع نظریه ادراک الهی این بود که در واقع دل آدمی است که نظرگاه و محل ادراک خداوند و حقایق قدسی است. از پیامبر نقل شده است که وقتی ازشان پرسیدند که از اصحاب ایشان از ایشان پرسیدند که عین الله فی ارض او فی السماء، پرسیدن که یا رسول الله خدا کجاست؟ زمین آسمون کجا بگردیم خدا رو پیدا کنیم؟ پیامبر به ایشان فرمود که نه تو زمین نه تو آسمون، اگه میخواید خدا رو پیدا کنید فی قلوب عباده المؤمنین، خداوند در دل بندگان مؤمن هست، جایگاه خداوند عبارت هست از دل آدمیان. یعنی این پیشفرض مهمی در میان عارفان ما بود که جایگاه ادراک خداوند دل آدمی است. نقل میکنم که یه وقتی بایزید بسطامی از من حج کرد، از عارفان مشهور خراسانی، و پولی داشت، نقل مختصر اندوخته داشت، این رو گوشه رباش گره زد و گفت بریم به زیارت خانه خداوند. در میان راه حج که میرسید خب از مردان الهی سراغ میگیرد و به دیدار اونها میشتاف. در یه شهری بهش گفتن که فلان پیر مردی هست در اونجا که خیلی مرد روحانیه، خوب شما برید ایشان رو هم زیارت کنید. جناب ابو سعید بایزید بسطامی میرود به نزد این مرد پیر مرد که مرد درویش و عیالواری هم بوده و خوب میبینه واقعا سیمای نورانی داره و مرد با کر و فریست. اون مرد الهی از این بایزید میپرسه که خب آقا شما کجا میخواید برید؟ بایزید میگوید که بنده میخوام برم حج. میگه خب چقدر پول داری؟ میگه مثلا فرض کن که 200 درهم پول دارم. میگه خب اون پولو بده من. بایزید میگه چشم، پولو در میار و میده به ایشون. میگه خب حالا 7 دور من بگرد. بایزید هم 7 دور ایشون میگه. میگه خب حج تموم شد، بعد برو خونه. میگه خیلی خوب، من نمیدونم شما راست میگی، من آخه دلیلش چیه؟ گفتش که دلیلش خیلی روشنه. من البته معتقدم که کعبه خانه خداوند است، کعبه خانه بر اوست، کعبه هرچندی که خانه بر اوست، خلقت من نیز خانه سر اوست. خب اینجا ما با هم برابریم، اون کعبه خانه خدا از خدا ساخته، خلقت بنده هم مال خداونده، اونم خدا ساخته. تو یه تفاوت اینجاست. گفتش که تفاوت اینجاست، تا بکردن خانه را بروی نرفت و در این خانه به جز آن حی نرفت. گفتش که خب بله، اون خونه را که ساخته خدا که مکان من نیست، خدا که زمان من نیست، خدا که جان، تو اون خونه نرفته. اما این دل من هیچ وقت از خداوند خالی نبوده. خونه خدا میخوای بری؟ خونه خدا اینجاست، نه اینجاست. قوم به حج رفته، کجایید کجایید؟ معشوق همینجاست، بیایید بیایید. معشوقی تو گفت دیوار به دیوار، در بادیه سرگشته، شما در چه هوایی؟ معشوق اینجاست، کجا برید؟ این نکته بود که در واقع عارفان ما به ما میگفتند که تجلیگاه خداوند دل مؤمن است. البته نمیگفتند که شما به زیارت کعبه نروید، به هر حال اون خانه زیارت اونجا مقدس است، واجب است بر مؤمنان و فواید خاص خودش رو داره، ولی حقیقت خانه خدا همونطور که از پیامبر نقل کردم عبارت است از دل مؤمنان. عارفان ما معتقد بودن که دل آدمی مثل یک آینه است، ولی مثل یک آینه اگر خورشید ماه حضور خداوند بر آسمان بتابد، البته این دل میتواند او رو باز بتابند. خب پس رکن اول این بود که دل نظرگاه خداوند است، خانه خداوند است و مثل یک آینه میماند، و اگر یک دل صافی، یک دل زنگار زدائی شده داشته باشیم، البته این دل به تعبیر مولانا دل دلین، نه دل گلین، دل دلین میتواند پرتوی نور خداوند رو باز بتابند. این یک حکم بود. رکم دیگری که عارفان سراغ می دادن این است که ریشه در قرآن دارد، که خداوند از جنس نور است. الله نور سماوات و الارض، خداوند نور آسمان ها و زمین است. خداوند یک خورشید همیشه در حال تابندگی است، همیشه حاضر است. او از ما غایب نیست، گرچه ممکن است که ما از او غایب بشویم و محجوب بشویم. این جهان پر آفتاب و نور ما، او بهشت سر فرو برده به چاه. این جهان که خوب خورشید تو آسمونه، حالا اگه شما چاه نمیه ردش اینجا سر تو چاه کردی. بر ببندی چشم خود را از احتجاب، کار خود را کی گذارد آفتاب. شما اگه چشم ببندی این آفتاب که از تابیدن باز نمیتابد، اون مشغول تابش خودش هست. گیر عالم پر بود خورشید و نور، چون روی در ظلمتی مانند گور. بی نصیب آیی از آن نور عظیم، بست روزن باشی از ماه کریم. حالا فرضم کنیم که این عالم پر از نوره، وقتی تو چشمت رو ببندی خود بی نصیب میمانی. پس این رکن دوم بود که خداوند نور است. و رکن سوم تئوری عارفان ما در ادراک خداوند بود که برای اینکه شما خداوند رو ببینید، این رؤیت مستقیم ممکن است. یعنی شما امروز در همون جایگاه و موقعیتی که هستید، در همون جهانی که زیست میکنید، اگر پاره جرح و تعدیل ها صورت بدید، میتوانید خداوند رو ببینید، میتوانید چشمتون رو باز کنید، سر رو از چاه بیرون بیارید. حالا معانی اینا چیه؟ البته توضیح میدادن. نکته این است، خداوند بر آسمان است، دل آدمیان هم تجلیگاه خداوند است. دو و سه، تجربه حضور و ادراک خداوند ممکن است. یعنی شما میتونید چشم بگشایید و خورشید رو که بر آسمان در حال تابش است ببینید. این سه رکن از ارکان مهمی بود که عارفان ما در نظریهشون در باب ادراک خداوند داشتن. خب حالا سوال مقبول، حالا بفرمایید که چجوری ممکن است که ما خداوند رو ببینیم؟ میگفتن خب بر مبنای این تئوری شما میتوانید علم حجاب شناسی خود رو بنا کنید. یعنی چی؟ گفتن ببینیم خب یکی از حجاب هایی که مانع ادراک اون خورشید میشود چی؟ شما ممکن دلتون دل گلین باشه، اصلا جنس این دلی جور باشه که آفتاب رو باز نتابانه. شما مثلا در نظر به یک کودکی رو، خب این کودک هنوز وجودش نقصان دارد، کمال نپذیرفته است، اون دلش هنوز از جنسی نشده از که علل اصول بتواند پرتو خداوند رو باز بتابانه. یعنی کسی فرض کنه که عقل خود رو در باخته است، مجنون شده است، یه نقصی در ساختار وجودی وجود داره که نمیتوانه اون نور رو باز بتابانه. خیلی پس اولین حجاب ممکنه پاری از نقصانها، کاستیهای باشه که در ساختار وجودی آدمیه. ولی خب از این مرتبه بیاییم بالا، فرض کنید که یک کسی یه آدم بالغ کامل است. حالا این چی؟ عارفان ما میگفتند که یکی از دلایلی که آینه وجود ما، آینه دل ما پرتوی نور خورشید رو که بر آسمان است باز نمیتواند چیه؟ اینی که این دل زنگار گرفته. آینه کدر است، آینه دانی چراغ ناز نیست، زانی که زنگار از روخش ممتاز نیست. خب گله میکنی چرا اون نور خورشید در این آسمان نمیتابه؟ خب آخه نگاه کن ببین چقدر تیره است، چقدر زنگار گرفته است، معلوم است که نمیتابه. باید بنابراین زنگار رو از روخش ممتاز کنی. آینه دل چون شود صافی و پاک، نقش ها بینی برون از آب و خاک. همچه آهن زاخنی بیرنگ شو، در ریاضت آینه بیرنگ شو. خیش را صافی کن از اوصاف خود، تا ببینی ذات پاک صاف خود. بینی اندر دل علوم انبیا، بی کتاب و بی معید و بی استاد. خب در حقایق در وجود تو بتابد، باید دل خودت رو زنگار جدایی کنی. خب این داستان مشهوری در مثنوی است که بیانگر همین است. باز تابیدن حقایق و قدسی متضمن و مستلزم زنگار جدایی است. داستان چینیان و رومیان رو دوستان همه می دانند در مثنوی. داستان این بود که چینیان و رومیان نزد پادشاه دعوی نقاشی میکردن، دعوی میکردن که ما استادیم در هنر نقاشی. چینیان گفتن ما نقاشتر، رومیان گفتن ما را کروفر. خب این میگفتن که ما برجسته تریم و ماهر تریم. شاه گفت خب اینجوری که ادعا که نمیشه، باید این ادعا رو ثابت کنی. خب این مسابقه میذاریم، شما بفرمید این بر نقاشی کنید، شما اون بر، ما میام و داوری میکنیم. گفتن خیلی خوب. اومدن در یه سالون، یه اتاق چیزی مثل اینجا رو وسط شوی دیواری، حالا پرده چیزی کشیدند و چینی ها شروع کردن این ور نقاشی کردن. انواع و اقسام رنگ های مختلف رو از شاه میخواستند و از خزینه شاه میامند. از اون ورم این رومی ها هیچ رنگی نمیخواستند، فقط افتاده بودند به چون این دیوار و این دیوار رو میسابیدند. بالاخره روز موعود رسید و وقتی که روز موعود رسید، این چینی ها نقش های بسیار بدی و رنگارنگی و دلربایی در این دیوار کشیده بودن و شاه وقتی که این هنر رو دید مبهوت ماند. گفت خب حالا بریم ببینیم که رومیان چه کرده. رومیان که اومدن گفت هم خب پرده رو بردارید. پرده رو که برداشتن، هرچی که چینی ها اون ور کشته بودن عکسش افتاد این ور. اینا کاری نکرده، اینا فقط دیوار رو تبدیل به آینه کرده، یه آینه شفاف بیموج، در نتیجه هرچی که اینا کشیده بودن اتفاقا بازسازش در اون ور خیلی هم شفافتر و دلنگیستر شده. یعنی در واقع از طریق دفع زنگ اومدن و در واقع خلق چهره ها و تصاویر زیبا کردن. بله، عکس آن تصویر و آن کردار ها زد در این صافی شده دیوار ها. هرچه آنجا دید اینجا به نمود، دیده را از دیده خانه می رود. رومیان آن صوفیانند ای پدر، بیز تکرار و کتاب و بی هنر. این یه مکانیسم است، یعنی اگر کسی میخواهد که حقایق عالم قدس رو شکار بکند از طریق زنگار زدائی است. به یک سیغل کردند آن سینه ها، پاک از آز و حرص و بخل و کینه ها. آن صفای آینه رسب دل است، صورت بی منتها را قابل است. صورت بی صورت بی حد قیب، زاینه دل تافت در موسی سجه. خب این هم رکن دومی بود که عارفان می گفتن. اگر می خواهید که اون آفتاب بر آینه دل شما بتابد، یه حجابی وجود دارد که اون حجاب عبارت است زنگاری که روح شما رو تیره کرده است، دل شما رو کدر کرده است. اون زنگار رو بزدائید و این حجاب رو مرتفع کنید تا امکان بازتاباندن انوار قدسی و روح شما ممکن بشه. خب اما این اون کافی است؟ آیا اگر کسی دل پیراسته داشت، قبار رو، زنگار رو از وجود و روح خودش و آینه دل خودش باز زدود، حتما حقایق قدسی بر اون